بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فَأَفْوَضَ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. إِنَّ الْأُصُولَ الْعَمَلِيَّةَ الْمُعْتَبَرَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً لَكِنْ أَكْثَرُهَا مُخْتَصٌّ بِبَابٍ دُونَ بَابٍ. يفرمايان أصول عملیه معتبر بسیار زیاد است، بعضی تا 300 اصل بیان کرده اند، اصولی که در مقام شک و هنگام شک و عدم وصول به دلیل قطعی علم یا دلیل علمی اماره کاربرد دارند. لذا این سوال ایجاد می شود که پس چرا ما اصول عملیه را منحصر در چهار مورد بحث می کنیم؟ عبارت پاسخ به این سواله. می فرمایند بسیاری از اصول عملیه، این فرازها خیلی ساده است، باید سریع‌تر رد بشیم. بسیاری از اصول عملیه مربوط به ابواب و موارد خاصی از مباحث فقهی است، مثل اصالت و طهارت که در باب طهارت مورد استفاده قرار می گیرند، مثل اصالت الحلیه که در فرض شک در حلیت و حرمت در خصوص این مورد کاربرد دارد، اصالت و صحه، عملی از شخصی صادر می شود شک می کنیم آیا علی وجه صحیح صادر شده است یا غیر صحیح یا به نحو فاسد، اصالت و صحه جاری می شود. خب این موارد هر کدام اختصاص به موردی دون موردی دارد، در حالی که ما در علم اصول که اینها رو در علم فقه بحث می کنن. در حالی که در علم اصول ما از عناصر مشترک به تعبیر بزرگان از علمای علم اصول یا به تعبیری از قواعد جاری در ابواب مختلف از قواعد عامه بحث میکنیم، و اصول عملیه ای که عام هستند و فقیه در همه ابواب فقه در جای جای فقه ممکن است بتواند به اونها تمسک بکند، همین چهار مورده. البته اینو من اضافه کنم، انحصار اصول در چهار مورد، اصول عملی در مباحث اصولی در چهار مورد، این انحصار استقرایی است. یعنی ما برای خود این اصول سلام علیکم که چهار مورده دلیلمون استقرایی، اما مجاری این اصول که وارد خواهیم شد حصر عقلی داره، که البته به اعتبار مجاری اصول که حصر عقلی دارد ممکن است بگیم خود اصول هم با توجه به همین نکته محصور می شود در چهار مورد. بعد وارد مجاری اصول می شن. مجاری اصول عملیه بیانش اینه، وقتی انسان به حکم شرعی یا موضوع یک حکم شرعی نسبت به خود حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی مستاق موضوع حکم شرعی شک می کند، یا این گونه است که حالت سابقه ملحوظه دارد، حالت سابقه‌ای که مورد لحاظ باشه، حالت سابقه که مورد لحاظ باشد معناش اینه که هم حالت سابقه وجود داشته باشه و هم معتبر باشد. این حالت سابقه مورد لحاظ قانونگذار باشد، این حالت سابقه، یا این حالته که اگر حالت سابقه ملحوظه داشته باشه مجرا می شود مجرای جریان اصل بله استصحاب، یا حالت سابقه نداره. اگر حالت سابقه ملحوظه نداشته باشد یا شک ما در اصل تکلیف است، اصل تکلیف برای ما مشکوکه، اینجا می شود مجرای برای، یا شک ما در اصل تکلیف نیست در متعلق تکلیفه، شک ما در متعلق تکلیفه، به تعبیری آقایون میگن شک در مکلفم به. اگر شک در متعلق تکلیف باشد، اگر شک در متعلق تکلیف باشد یا احتیاط ممکن است، میشه مجرای بله احتیاط، یا احتیاط ممکن نیست، اینجا میشه بعد مجرای اصل تأخیر. این بیانی است که این بزرگوار دارن در ارائه مجاری اصول عملیه که به نحو خلاصه یا شک حالت سابقه ملحوظه داره استصحاب یا نداره. اگر نداشت شک در اصل تکلیف براءت، شک در متعلق تکلیف، اگر شک در متعلق مکلفان به بود یا احتیاط ممکن است مجرای احتیاط، یا احتیاط ممکن نیست مجرای تخلیف. بعد دیگه ایشون وارد میشن در توضیحی که ایشون میخوان مطرح بکنن، اینها رو یک بیان اجمالی دارن، برای بعضی موارد مثال میزنن، بعدم میفرمان ما اول براءت، بعد تأخیر، بعد احتیاط و بعد استصحاب رو فرق رویه آقایان بحث میکنیم. این عبارات فل جمله دارای بحث بیشتر از این نیست، ما عبارت رو بخوانیم تا بحث بعدی رو شروع بکنیم. الان من فراموش نکنم یک نکته رو عرض بکنم و اون نکته اینه که این مجرا رو مجاری اصول که ایشون اینجوری توضیح داده ان، مثل مرحوم شیخ در رسائل، ایشون در اول رسائل قبل از ورود به قطع زن همین جور توضیح میدن، این بیان دوچار بعضی از اشکالات است که خود مرحوم شیخ توجه داشتن، و جالب اینه که وقتی که وارد بحث براءت ایشون میخوان بشن اونجا اصلاح میکنن قضیه رو، یک مقدار تغییر بیانی دارن که اون نکته مهمی که به تعبیری در بیان اول کتاب ایشون دچار مشکل بود رو اونجا چطور میکنن؟ اصلاح میکنن. حالا دقت بفرمایید دوستان به بحث، فقط به اصل این نکته که ممکنه در تبیین مجاری اصولی مقدار اختلاف بیان وجود داشته باشن مد نظر داشته باشن. ورود به اون نکته مقدار بحث رو سنگین میکنه، ما پرهیز میکنیم، البته یک اشاره شاید در ضمن اون توضیحات عرض بکنیم. ان الاصول العملیه المعتبره، من قبل کلاس حقیقتی که ذهنم بود عبارت رو بذارم به عهده دوستان تو این دو سه صفحه، چون خیلی هم مشکلی نداره، من سریع میخوانم چون این مدارم میخوام انشاءالله پیش بریم، جاهایی که مدار بحثها ساده است تا به بحثهای جدیتر ایشون برسیم. ان الاصول العملیه المعتبره و ان کانت کثیره، اصول عملیه که اعتبار داره اگرچه که زیاد است، لکن اکثرها یا لکن اکثرها مختصم به باب دون باب، مثل اصل طهارت المختص به باب طهارت، او اصل الحلیه المختص به باب الشک فی خصوص الحلال والحرام، او اصالت الصحه المختص بعمل صدر عن الشخص و شک فی صحته و فساده. به این معنی ست اصل بیان کردیم، اصالت الطهاره، اصالت الحلیه و اصالت الصحه، اینو در موارد خاصی از مسائل فقهی کاربرد داره. و اما الاصول العملیه علی عامه، اصول عملیه که عامه باشه، چرا عامه باشه؟ شما در تعریف اصول گفتیم در اول کتاب که ما در علم اصول از چیا بحث میکنیم؟ از عناصر مشترک،
از عناصر مشترک بحث میکنیم، از اون محضر شما عرض میکنم قواعد عامه بحث میکنیم که در ابواب مختلف در طریق استنباط قرار میگیره، کبرای کلی برای قیاسات قرار بگیرد. خب لذا از مواردی که در بعض ابواب فقهی میخواد بحث بشه اینجا ما بحث نمی کنیم. ما در ذیل عنوان محضر شما عرض میکنم اصول فقهیه و قواعد فقهیه در جایگاه خودش باید بحث بشه. معمولا لابلای مباحث فقهی مطرح میکنن آقای و اما الاصول العملية العامة التي يتمسك بها المستنبط في جميع ابواب الفقه. اصول عملية عامة، عامة یعنی چه؟ اونایی که مستنبط و مجتهد در جميع ابواب فقه به اونها تمسک میکنه. فهي اربعتون تعرف به بیان مجاریها. اون مجاریشو که بگیم خود اصول عملية هم روشن میگه، چون مجاری اصول عملية حسب عقلی داره. دقت میکردید ما چیکار کردیم؟ دائم مدار نفی اثبات کردیم دیگه، گفتیم یه حالت سابقه دارد یا نداره، داشته باشه استثاب، نداشته باشه یا شک در اصل تکلیف براعت یا ندارد، اگر نداشته باشم دو حالت بیشتر نداره، یا احتیاط ممکنه یا ممکن نیست. حالا اسامی اینها رو ما گذاشتیم استثاب، براعت، تخییر، احتیاط و تخییر. یعنی از جهت مجاری شما هیچ مصداقی غیر از این نمیتونید پیدا بکنید. لان الشک اما ان تلاحظ فيه الحاله السابقه اولا. شک حالتش اینجوریه که یا حالت سابقه درش لحاظ میشود یا نه. این تعبیر اینا دار دقت هم داره که من در حد اجمال باز کردم، اینها رو دیگه ما بیشتر از این نمیتونیم اینجا معطل بشیم. اما ان تلاحظ فیه الحالت سابقه یعنی چه؟ ببینیدشون نمیگه حالت سابقه موجود باشه، میفرمان حالت سابقه ملحوظ باشد. معناش اینه که حالت سابقه باشد و ملحوظ هم باشه، چون ممکنه گاهی حالت سابقه باشه اما معتبر نباشه. اون حالت سابقه معتبره که شرایط خاص خودش را دارد. بله هلال زمین مباحث انشاءالله خواهید دید عرض کنم محضر دوستان که نباشه. پس باید باشد و ملحوظ هم باشه، ملحوظ باشه نه معتبر باشه، مورد لحاظ باشه. اولا و علف ثانی یعنی جایی که حالت سابقه ملحوظه نداره، یعنی یا حالت سابقه دارد ملحوظ نیست یا اصلا حالت سابقه نداره. اما ان یکون الشک فی اصل تکلیف اولا، یا شک در اصل تکلیفه. من نمیدونم دعا اند رؤیت الهلال جای حرام است، واجب است واجب نیست، یا جایز است جایز نیست. به هر دلیلی شرب توتون، استعمال دخانیات آیا حرام است یا حرام نیست، اصل تکلیف برام مجهوله. و علی الثانی جایی که شک در اصل تکلیف نیست بلکه متعلق تکلیف شک تعلق میگیره. اما ان یمکن الاحتیاط اولا، یا احتیاط ممکن است یا احتیاط ممکن نیست. بل اولا مجرى الاستصحاب، اونجایی که حالت سابقه ملحوظه داره استصحاب. و الثانی مجرى براءت، و الثالث مجرى الاحتیاط، و الرابع مجرى تاخیر. توضیحه این برای هر کدام از اینها به توضیح و احیانا مثالی بیان میکنن. اذا شک المکلف فی حکم او موضوع کان علی یقین منه فی السابق. زمانی که مکلف شک کنه در یک حکمی یا در یک موضوعی، این تعابیر رو دقت کنن دوستان، مراد از این که در حکمی شک بکنه شبهه حکمی است، مراد از این که در موضوع شک بکنه شبهه موضوعیت، که انشاءالله بعدن ایشون اشاره خواهند کرد. این امیدار نیاز به دقت داره. به این تعبیر من دقت کنید، هرگاه ما در یک موضوع شک بکنیم به تبع در حکمم بله شک داریم. مضافم بر این که محضر شما عرض بکنم ایشون که میفرمان موضوع، گاهی موضوع که تعبیر میشه مراد مصداق موضوعه، مراد مصداق ما. مثلا اگر مولا گفت الخمر حرامون، بعد من شک کردم این آب خارجی خمر است یا آب است، اینجا شک در موضوع دارم یا در مصداق موضوع دارم؟ در مصداق موضوع میگم شبهه موضوعه، شبهه موضوعی معمولا شک در مصداق موضوعی که حالا اینها رو بعدا عرض میکنیم. به تبع شک میکنید دیگه، مثلا وقتی که میگید الغناء حرامون، بعد شک دارید نمیدونید آیا غنا خود حرمت محمول روشنه، اما نمیدونید غنا صوت دارای ترجیع است یا مثلا یک صوت دیگریه،
بر فرض مثال قدر متیقنی که میدانید غنا بر اون حمل میشه چیه؟ صوت طرب آور دارای ترجیح، این قدر متیقنه. اما اگر طرب داشته باشه ترجیح نداشته باشه، آن غنا هست یا نه؟ تو این شک دارید. خب تو این شک دارید یعنی چه؟ یعنی نمیدونید این حرامه یا حرام نیست دیگه. تو حکم شک شک دارید دیگه. محضر شما عرض میکنم اداشکل مکلف یه حکم او موضوع ان کان علا یقین من حف سابق کما اذا کان علا طهارت ثم شکت ارتفاعها، مثلا طهارت داشته و شک کرده در ارتفاع اون طهارت، فبما ان الحالت السابقه ملحوظه غیر ملغا، حالت سابقه در اینجا ملحوظه است یعنی ملغا نیست، مورد لحاظه معتبره، تكون مجرى الاستصحاب على الشروط المقرره في محل. این الان ایشون مثال برای چی زد؟ شبهه حکمیه یا موضوعیه؟ بله
حکمیه.
خب حالا فعلا بذارید پس ما برسیم شبهه حکمی و موضوعیه رو ساعتی بعد من نمیدونم معطل بشم برای شما توضیح بدم. محضر شما عرض بکنم که ببینیم اینجا شبهه موضوعیه. الثانی اذا لم تكن الحالت السابقه ملحوظه، اگر حالت سابق ملموز نباشه و تعلق الشک به اصل تکلیف، شک به اصل تکلیف تعلق بگیره، کما اذا شک فی حرمت تدخین فهی مجرى البراءه، شک بشه در چی؟ حرمت تدخین، چرب توتون، استعمال دخانیات، شک میکنیم آیا استعمال دخانیات حرام یا حرام نیست، مجرای براءه، چون شک ما چیه؟ در اصل تکلیفه. اینجوری نمونه که مثلا ما قبلا حکم شرب توتون برامون ثابت شده باشد، مثلا حرمتش یا جوازش، بعد الان به دلیل دیگر عارض شده باشه، ما شک بکنیم اون حکم باقی مانده یا نه، حالت سابقه نداره، شک در اصل تکلیفه، مثلا متعلق تکلیف. اصالتشون همون بیانها رو دارن توضیح میدن، مثالی در ذهن میزنن. اذا لم تكن الحالت السابقه ملحوظه، حالت سابقه ملحوظه که نداره، و محضر شما عرض میکنم که علم به اصل تکلیف، علم به اصل تکلیف هم داشته باشه مکلف، یا علم به اصل تکلیف، ولیکن شک یا شک فی متعلقه، در متعلق تکلیف شک بکنه. و کان الاحتیاط ممکنن، احتیاط هم ممکن باشه، اینجا مجرای چیه؟ بله مجرای، محضر شما عرض میکنم که احتیاطه، مجرای احتیاطه. مثل چی؟ کما اذا علمه یا علمه، حالا فاعل بزنید به مکلف میشه علمه، نظری میشه علمه، به وجوب صلات یوم الجمعه، علم داریم ظهر جمعه نماز واجب است. خب اصل تکلیف رو میدونیم و نمیدونیم؟ میدونیم، شک داریم در متعلق این تکلیف که آیا وجوب به ظهر تعلق گرفته یا وجوب به نماز جمعه تعلق گرفته، از جمعه تعلق گرفته. و تردد بین الظهر و الجمعه، خب اینجا چون احتیاط هم ممکن است، جمع بین اینها میشه چی؟ میشه مجرای احتیاط، مثلا احتیاط واجبه. او علم به وجود نجاسه، یا علم داریم به وجود نجاست، و تردد بین الانائین، میدونیم یکی از این دو ظرف درش مایع نجس وجود داره، اما نمیدانیم کدام یک، فهیه مجرن احتیاط. مثال اول شبهه حکمیه، مثال دوم شبهه بله موضوعیه. الرابع اینجا یه میدار دقت داره، اذا لم تكن الحالت السابقه ملحوظه، اگر حالت سابق ملحوظه نباشد و علم به اصل تکلیف، اصل تکلیف هم بدونه، اصل تکلیف بدونه یعنی چه؟ یعنی شک متعلق تعلق گرفته باشه. و کان الاحتیاط غیر ممکن، احتیاط هم ممکن بله نباشد، احتیاط هم ممکن نباشه، اینجا مجرا مجرای چیه؟ بله تأخیر، مجرا مجرای تأخیر. مثال خوب دقت کنید، اینجا نمیدار دقت داره، کما اذا علم ان احد الفعلین واجب و الاخر محرم و اشتبه احدهما بالاخر، بالآخر فهو مجرى التخیر. خب یه مثال بزنید بر این بیان ایشونی فعلین. ما بدانیم یکی از دو فعل واجبه دیگری حرام، بعد یکی با دیگری مشتبه بشه، یعنی چه؟ یعنی ندانیم کدام واجبه کدام حرامه. مثلا میدانیم از ظهر و جمعه، نماز ظهر و نماز جمعه در ظهر جمعه، در ظهر شرعی جمعه، یکی واجبه یکی حرامه. میدانیم یکی واجب است یکی بله حرام، اما نمیدانیم کدام یک. خب اینجا محضر شما عرض بکنم که اگر عنایت بکنن دوستان، اینکه کدام یک واجبه کدام یک حرامه وقتی معلوم نیست، معناش اینه که شما اصل تکلیف رو میدونید یا نمیدونید. بله اصل تکلیف رو میدونید، نسبت به متعلق چی داریم؟ شک داریم. آیا احتیاط ممکنه یا نه؟ بله؟ مثلا هر دو رو بخونیم یا هر دو رو ترک کنیم، احتیاط ممکنه یا نه؟ نه دیگه، چون احتیاط در اینجا معنای احراز واقعه. ما اگر هر دو را بخونیم قطعا خلاف واقع انجام دادیم. درسته که واجب را انجام دادیم، اون چیزی که واجب بوده، اما مسلما مرتکبش هم شدیم حرام. حرمت در کنار وجوب که نمیشه احتیاط که هر دارم ترک بکنیم. درسته که حرامو ترک کردیم اما واجب رو هم انجام نداده ایم. احتیاط ممکن نیست، احتیاط ممکن نیست. این مثال میشه برای تخییر. فهو مجرى التخییر فیجب اتیان و احد هما و ترک الاخر مخیرم. اینجا ما باید چکار کنیم؟ یکی رو انجام بدیم یکی رو ترتیب کنیم که موافقت احتمالی محقق شده باشه. عقل به ما میگه یکی رو انجام بده یکی رو ترک بکن. حالا در بحث خود تخییر انشاءالله اینا خواهد آمد. یه نکته که در اینجا وجود داره، خب ایشون خوشبختانه توی حاشیه هم فرموده اند و محضرشون عرض بکنم که دوستان مطالعه میکنن حاشیه رو. ایشون میگن که بذارید من حاشیه رو سریع بخونم براتون. حیث ان نوع تکلیف معلومه، توضیح داره میده مثال دو، نوع تکلیف معلومه، میدونم وجوب آمده اما متعلقش رو نمیدونم، نمیدونم واجب اینه یا اونه، چون یکی از این دو تا حتما واجبه اما نمیدونم کدومی که، میدونم حرام آمده اما نمیدونم کدامیه چون یکی از اونها قطعا حرام. پس اصل تکلیف معلومه، متعلق نامعلوم. حيث ان نوع التكليف معلوم والمتعلق مجهول فخرج ما اذا كان نوع التكليف مجهولا، خارج میشه اون جایی که نوع تکلیف یعنی حرمت یا وجوب مجهوله. فهو من قبیل شک فی التکلیف، از قبیل چیه؟ شک تکلیف در تکلیف. و مع ذلك فهو مجرى التخیر، با اینکه شک در تخیره، مجرای چیه؟ تأخیره. کما ادادار امر رو فعلا بین الوجوب و الحرمت. حالا این حاشیه رو دقت میکنم ببینید ایشون در این حاشیه جالبه، دارن یک موردی رو میگن که شک در تکلیف اما مجرای، در حالی که ما گفتیم شک در تکلیف کجا مجرای براءت. به یک بیان اون مشکلی که عرض کردن در تبیین مجرا وجود داره اینه، و این حرفی که در حاشیه ایشون فرمودن حرف درستی است، متینی است که در متن منعکس نشده. ببینید مثلا من اینجوری شک میکنم، خوب دقت کنید، نماز جمعه یا حرام یا واجب، اصلا کاری به ظهر ندارم نسبت به خود نماز جمعه. نماز جمعه یا حرام یا واجب، خب من در اینجا در اصل تکلیف شک دارم یا ندارم؟ بله شک دارم. ببینید شک اصل تکلیف رو تغییر کردم به نوع، نگید جنس ها، به اون معنایی که بالاخره یک امر الزام آور نفیان و اثباتن وجود داره، اینو در نظر نگرفته ایشون در اینجا و معمول آقایون هم همین طور تفسیر میکنن. نوع تکلیف یعنی نمیدانم آیا وجودی به عهده من آمده یا نه، حرمتی آمده است یا نه آمده است. خب اینجا مجرای براءته، بله چون امر دائره بین وجوب و حرمت، اینجا اینجا را آقای مدارکی میدونن تأخیر میدونن. لذا ما باید مجاری اصول را هم به گونه تبیین بکنیم که اینجا براشد که در اصل تکلیف است به تعبیری، این بره داخل اصل قرار بگیره، داخل در مجرای تأخیر قرار بگیره دیگه. حالا این مقدار دوستان توجه داشته باشن، بیشتر از این انشاءالله در عبارات مباحث بعدی پیگیری خواهند کرد. لذا میفرمان ولنقدم البحث عن البراءه اولا، ایشون میگه ما اول براءت رو میگیم، فکر نکنید به این ترتیبی که مجاری بود، ثم التأخير ثم الاحتياط ثم الاستصحاب حفظا للنهج الدارس في الكتب الاصوليه. معنا ان اول اول براءت رو بحث میکنن، بعد وارد تأخير میشن، بعد وارد احتياط میشن و در آخر وارد استصحاب میشن. این رویه معمول در بیان آقایان هست. اگر مرتبط نیست پس بذارید برای بعد از کلاس. اصول دیگه یعنی چی؟ قواعد فقهی بحثایی درش وجود داره، قواعد فقهی ممکنه به بیانی اعم از این اصول باشه، یعنی قواعد فقهی رو بعضی ها ممکنه اماره بدانن در بعضی از موارد. اون چی که ایشون در اینجا مد نظر داره طبیعتا باید چی باشه؟ اصول عملی، یعنی چیزایی باشه که ما بهشون بگیم اصول عملی هست. تو بعضی از موارد اختلاف هم هست، حالا اصل عملی یا امانت. مثل خود استصحاب، بعضی از علما رو ما داریم که استصحاب رو در اصول عملیه نمیدانن، اینها استصحاب رو از امارات ظنیه میدانن. عنایت میکنید این اختلاف ها رو اگر مد نظر داشته باشیم، فل جمله محضر شما عرض بکنم مراد ایشون قواعد فقهیه را هم میگیره. حالا ما به اونها میگیم اصول، محضر شما عرض بکنم که جاریه در مباحث فقه. اون اول بحث عرض کردم که محضر شما عرض کنم مراد از مکلف مجتهد است یا اعم از مجتهد و مکلف مقلد. محضر شما عرض کنم که مقلد مکلف رو بعضی از آقای مجتهد میدونن در این فرض که دیگه اصلا سوال شما جواب داده میشه و مشکلی نداره. اونهایی هم که مقلد رو داخل میکنن در موارد شبهات موضوعیه است، اون هم در مواردی که شبهه موضوعیه، محضر شما عرض میکنم که از مواردی باشد که دخالت فقیه را نمیطلبه. مثل اینکه شما مثلا ساعت 10 وضو گرفتی بعد شک کردی آیا وضو باطل شده یا نه، استتاب میکنی. این نه دیگه شما مقلدید، اصلا ارتباطی به شما نداره دیگه، مربوط به فقیه. مثلا فقیه باید مبادی رو ببینه، محضر شما عرض میکنم که احکام رو ببینه، فحص بکنه، یه اثر اصول به دلیل داشته باشه، رسیدن به دلیل داشته باشه، در اونجا با مجموعه شرایط اجرا بکنه. نگید مطلق گفتن، ما عرض کردیم مراد از مکلف در صدر عنوان مشتهد. گفتن یا حالا ثابته داریم یا نه، اگر مجاری یا اصل تکلیف رو اونجوری بیان کنیم مطلق گفتن مثلا یه سری بعضی سری افعال رو بیاد رو سکی کرد و چیه کار رو بکنیم مطلق مثلا. مگه ما پرونده باب اصول عملیه رو بستیم؟ فعلا مجاری رو گفتیم، مجاری رو گفتیم که شما نگفتند در مقام بیان نیست، چون در مقام ذکر یک کلیاتی است که در صفحه اول باب اصول عملیه. یک جلد کتاب رو ایشون فعلا در 3-4 خط جمع جور کرده که نمیشه گفت ایشون نگفته مطلقی اطلاق که اخذ به او روشنه که قابل اخذ نیست. الفصل الاول اصالت البراءه، ایشون در 4 فصل این 4 اصل عملی را مورد بحث قرار میدهند. اولین مورد اصل براءت. عرض کردیم که مجرای اصل براءت شک در اصل تکلیف است که دارای اقسام است. من ابتداعا اقسام رو عرض میکنم به توضیحاتی که ایشون میگن لازم شد، آخر کار همیشه نوشتن عرض بکنیم یک خلاصه و جنبندی از تقسیمات. مطلب اول تقسیم شبهه به شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه. شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه. شبهه حکمیه می‌فرمایند اون صورتی است که شک به حکم تعلق بگیرد، یعنی اصل حکم مشکوک باشه. مثل اینکه ما در حکم استعمال دخانیات چک بکنیم که آیا حرام است یا نه. البته اگر دوستان تعبیر بکنن به حکم کلی توجه هست به او، ولی خب بسیاری از آقایون تعبیر کردن مناسب تره، چون اشاره کردم در عرایض قبلا هر شکی ولو شک در موضوع و مصداق هم باشه نهایتا به شک در حکم بر میگرده، اما احکام جزئی است اونجا، احکام جزئی است به تبع این که مصداق جزئی است اونم احکام جزئی است. اگر شک در حکم کلی باشد شبهه حکمی است. شبهه موضوعی اون صورتی است که شک به مصادیق موضوع تعلق بگیره، یعنی حکم معلومه اما مصادیق موضوع این حکم فرمایید بله مشکوک. مثلا میدانیم حکم خمر چیه؟ حرمت. و حکم سرکه خل اباحت حلیت. اما نمیدانیم که این مایع خارجی خمر است یا چی؟ سرکه. شراب است یا سرکه است؟ حکم کلی روشنه، حتی موضوع هم روشنه. اینو دقت کنن، این دقت ها در عبارت منعکس نشده، اینو که الان دارم توضیح میدم خیلی اهمیت داره. حتی موضوع هم روشنه، یعنی خمر ما میدانیم چیه، خل را میدانیم چیه، اما در خارج نمیدونیم. این مایعی که مفهوما میدانیم چیه اما از جهت مصداق در خارج نمیدانیم اون مفهوم، این مصداقی که در خارج است مفهوم خمر برش تطبیق میکنه یا مفهوم خل نمیدانیم. این است که آن است. اگر خمر باشد شراب باشد حرامه، اگر سرکه باشد حلاله. این شبهه میشود شبهه موضوعی. بذارید من یه نکته رو اینجا دقت بدم دوستان رو. من سوال کنم از دوستان، آقای موسوی اگر شک داشته باشیم در موضوع حکم مولا، این شبهه حکمی است که موضوعی است؟ بله همه اینجوری فکر میکنن. آقای ملکی شک بکنیم در موضوع حکم مولا شبه موضوعیت حکمیه. موضوعیت بله حالا دقت کنید، دقت کنید اینجا ها اگر بعضی از ظرافت ها اون جایی که ذهن انسان خمیر مایه است که بکرن اگر درست جا بگیره، این که ما عقیدمون اینه که در کتاب های اولی در این حال که نباید مباحث سنگین بشود، اما بعضی ناچار انسان و الان اگر غلط تفسیر بشه، خب چون میدونید ذهن انسان تو مباحث بلاغی هم خوندید حالت خمیری داره که اگر نقش ببنده و محکم بشود بعد دیگه جا به جایش مشکله، نیاز به مراحل فلاسه مطرح شده در بیان آقایون داره. آخر هم که داده بشود سیغل هم داده بشود باز هم اون بکارت خودش رو نداره. مثلا بعضی از امور خیلی ساده هست اما دقت به اونها راهگشای اساسی است در مباحث آتی. غفلت از اون در اینجا ممکنه این غفلت رو ادامه بده، چون پیشینه ذهنی نسبت به مباحث وجود داره. بحث آتی، استاد آتی هم اگر مطلب رو مطرح بکنه هم ممکنه بر این اساس باشه که شما میدانید، هم صحیح هم که مطرح بشود شما ممکنه غفلت بکنید چون طور دیگری در ذهنتون نقش گرفته. خیلی از مواقع اگر یک ذهنیت انسان داشته باشه طرف هر چه هم بگوید در همین ذهنیت خودش تطبیق میده. حتما دوستان احساس کرده اند تو مواقع. حالا دقت کنن، مطلب دوم منشأ شک. منشأ شک در شبهات چی میتونه باشه؟ در شبهات حکمیه در شبهات حکمیه آیه جلیلی از عجولین کلاس ما هستن. بله شاید علتش این باشه که میخوام یه مدار با مواقع بعدی ذهن دوستان آماده بشه برگردن، این احتمال هم بدید، یا حتی این احتمال هم بدید که میخوایم شما فکر کنید میشه. وقتی داریم ادامه میدیم معناش اینه که حالا به هر دلیل جایگاهش اونجا نه. منشأ شک در شبهات و حکمیه، یا قبلا گفتم اینها رو دیگه دوستان بلدن، یا فقدان نفس. ما هرچه گشتیم به دلیل نرسیدیم، نه روایت پیدا کردیم، نه در آیات نسبت به این شربتتون حرام یا نه روایتی داریم، نه آیه‌ای داریم، هیچ، بالاخره نرسیدیم. یا اجمال نفس، به دلیل رسیدیم اما چه کنیم، به دو دلیل رسیدیم، هر دو هم سندن معتبر، دلالتن مجمل، یعنی دلالتن در محضر شما عرض بکنم، اصخایی میکنم، به یک دلیل رسیدیم اما این دلیل سندش اعتبار داره، دلیلیت داره، دلالتن اجمال داره، دلالتن به گونه ای نیست که به حد ظهور برسه، به قطع که نمیرسه، به حد ظهور هم نمیرسه، دو تا احتمال درش میرود که هر دو احتمال هم قوی هستن. یا تعارض نستعینه، به دو دلیل رسیدیم، هر دو سندن معتبرن اما دلالتن بله تعارض داره، تعارض دارن، تعارض دارن، مثلا چی؟ یکی میگه حرامه، یکی میگه میگوید مثلا مکروهه، یکی میگه حرامه، یکی میگه مکروه. اینجا مثال نزنیم یکی بگه حرامه یکی بگه واجبه، چون اگه مثال بزنیم یکی حرامه یکی واجبه میره تو تأخیر، میره تو تأخیر، اونو من اشاره کردم. خب پس منشأ شک ما چیه؟ یا نبود نفسه، یا اجمال نفسه، یا تعارض نفسه. اینه در شبهات موضوعی منشأ شک است. بله منشأ شک در شبهات موضوعی چند؟ ایشون می‌فرمایند که خلط در امور خارجی باعث و منشأ شک می‌شود در شبهات موضوعی، یعنی بیان مولا روشنه، موضوع و حکم مولا روشنه، ما میایم در خارج می‌خوایم تطبیق بدیم، امور خارجی باعث خلط میشه، یه قطره خون میفته یه ظرف اینجاست، نمیدونم تو ظرف افتاد یا خارج ظرف افتاد، شک میکنم آره آب نجسه یا نه، میدونم اگر آب ملاقی با خون بشود، با خون ملاقات پیدا بکنه نجس میشه، حکم مولا روشنه، بعد خوردنش میشه حرام، اما امر خارجی باعث اشتباه شد. بذارید من یک معیار بدم به دوستان، قبلنم باز شد به مناسبت گفتم، ببینید معیار شناخت اینه، رفع شبهه، رفع شبهه حکمیه در شأن مولا و بیان مولا، یعنی رافع این شبهه مولا، باید بیان مولا به ما برسد شبهه را رفع بکنه. در شبهه موضوعی رفع شبهه در شأن مکلف عبد، و رفع شبهه به دست مولا نیست. عبارت رو دقت بفرمایید دوستان، اصالت البراءه، قد تقدم ان مجرى اصالت البراءه هو الشك في اصل التكليف و هو على اقسام اقسامه، لأن الشك تارة يتعلق بالحكم أن يكون أصل الحكم مشكوكا، أصل الحكم يعني أصل الحكم كلي، أصل هم حكم كلي، كالشك في حكم التدخين هل هو حرام أو لا، فيسمى بشبهة الحكمية. وأخرى يتعلق بالموضوع، إنجا يمدار عبارة ليزة، مثلا شک به موضوع تعلق میگیره، سرها رو بالا کنن، الغنا حرام، من شک دارم غنا چیه، شبه موضوعی است و حکمی است، شک به موضوع تعلق گرفته، درسته؟ به معنا ان الحکم معلومه، حکم معلومه، ولكن تعلق الشک به مصادیق الموضوع، عبارت رو اینجا ایشون دقیق آورده، لكن تعلق گرفته از شک به مصادیق موضوع، کلماء المردد بین کونه خمرا او خلا، این مایه ایست نمیدونیم شراب یا سرکه سما به شبهت موضوعی. ثم ان من شع الشک به شبهت الحکمی اما فقدان النص او اجماله او تعارضان نصفه، و من شع الشک به شبهت الموضوعی خلط الامور خارجیه، خلط الامور خارجیه. ببینید مثلا حالا من به این بیان عرض کنم، اینکه من نمیدانم غناء که در موضوع حکم مولا آمده است چه است، این رفع این شبهه به ید شارعه یا به ید مکلفه؟ بله به ید شارعه یا به ید مکلفه؟ قانون گذار باید موضوع حکم خودش رو تبیین بکنه یا مجری قانون؟ بله دقت کنید آقای جلیلی، عجله میکنید شما، تا تبادل میکنه سوال به ذهنتون مطرح میفرمایید. دقت کنید باید از عرف استفاده کنه. آیا میتوانیم از عرف استفاده کنیم بدون این که این عرف در نظر اون قانون گذار حجیت داشته باشه؟ جواب بدید به من، آیا میتوانیم از عرفی که در نظر قانون گذار حجیت ندارد استفاده کنیم؟ بله، یعنی کی باید بگه باید بری سراغ عرف یا نباید بری سراغ عرف؟ کی باید بگه باید بری سراغ عرف یا نباید بری سراغ عرف؟ آیا شارع نمیتونست بگه من موضوعات احکام خودم را خودم تبیین میکنم، خودم تبیین میکنم؟ خوب دقت کنن دوستان، فقط در جایی شبهه موضوعی است که شما در مصادیق موضوعات شک بکنید، بلذا در امور خارجی یعنی که موضوع احکام مولا مگر امور خارجیه است؟ چه تعبیر امور خارجیه دارن؟ موضوع حکم مولا که امور خارجیه نیست، موضوع حکم مولا همان حکم کلیست. اگر موضوع حکم مولا رو ندارید یعنی حکم رو نمیدانید، اگر ندانید غنا چیه نمیدانید مولا چرا حرام کرده است. وقتی که میگه الغنا حرامون، یعنی حکم کلی این که چه چیزی حرام است نمیدانید دیگه، نمیدانید. بنظر خوب دقت کنن دوستان، شبهه موضوعیه گفتیم شبهه به حکم تعلق بگیرد، خب وقتی موضوع حکم را ندانیم معناش چیه؟ بله معناش اینه که مولا را نمیدانیم دیگه. شبهه به حکم تعلق بگیره معناش اینه که مفهوم حرمت را ندانید چیست. وقتی که میگه الغنا حرامون، ما مفهوم حرمت رو ندانیم چیه. البته اینم ممکنه، ولی خب این که مبادی تصوری از کاری ندانیم بهش. شبهه حکمی شک در اصل حکم مولا و حکم کلی مولا معناش اینه که نمیدونیم مولا چی رو حرام کرده. خب جایی که ما شک داریم در قالب موارد، اگر نگیم همه موارد شبهه حکمیش، زمانی است که ما در موضوع حکم مولا شک داریم. اگر دلیل البته ما رسیده باشد، آیا وقت اصلا دلیل نرسیده فقدان نص است تو مورد اجمال نصش، یکی از موارد مهمش اینه که شما موضوع مولا رو نمیدونید چیه. الغنا حرامه، خب غنا به چی میگن؟ این شبهه چیه؟ بفرمایید حکمیه است که رفعش به ید شارعه. این کلمه موضوع شما رو به اشتباه نندازه، ولذا اینکه شما فهمم به اخرا یتعلق بالموضوع، این خیلی از مواقع آقایان موضوع میگن مرادشون مصداقه، امر خارجی، ولذا خودشون هم بعدش میفرمان که ولکن تعلق الشک به مصادیق الموضوع، ولی موضوع حکم مولا اگر مشکوک باشه معناش اینه که حکم مولا مشکوکه دیگه. موضوع هر قانون رو خود قانونگذار باید روشن بکنه، به ید قانونگذار اشاره است در قوانین شرعی. ولی باید دقت بکنم کلمه موضوع باعث خلق نشود. شبهه حکمی شک در حکم کلی است که رفع این شبهه به ید اشاره است، حالا منشأش یا فقدان نص اصلا دلیل نرسیده به ما، یا اجمال نص است دلیل رسیده،
موضوعش ابهام دارد یا حتی خود حکمش مفهوماً ابهام دارد، هر دو ممکنه باشه. یا تعارض نفسین است، هر دو نفس روشنن، دلالتن و سندن مشکلی ندارن، محضر شما عرض بکنم، اما تعارض میکنه، دلالت یکی دیگری را نفی میکنه. بفرمایید.
فرض بر اینه که فرض رو باز دارید تغییر میدید. من سوال شما رو متوجه شدم، جواب من رو دقت کنید. فرض بر اینه که وقتی که شارع گفت برای فهم موضوع برید سراغ عرف، شما رفتید سراغ عرف اما کشف نکردید. اجمال معناش اینه دیگه، اجمال نفس معناش اینه، رفتید اما کشف نکردید. خب وقتی کشف نکردید یعنی راهی که شارع گفت شما رفتید، بالاخره این موضوع که روشن نشد برای شما، موضوعی که موضوع حکم مولا است، محضر شما عرض بکنم که رفع این شک نهایتاً با توجه به اینکه راهی که مولا گفت شما رفتید انجام ندید، به دست کیه؟ به دست شارع مقدسه. راهی گفت ما رفتیم، بعد راه دیگه ما ارائه بده، راهکار عملی به ما ارائه دادن. حکم کلی مولا در اینجا روشن نیست. ببینید امور خارجی، اشتباه در امور خارجیه که باعث شک ما نشده در اینجا. شک ما شکی در حکم مولا، البته شک در حکم مولا منشأش موضوع حکم مولا است در اینجا. خب اجتهاد هم کردیم به نتیجه نرسیدیم، اجتهاد فرض اینه که نرسیدیم دیگه، چرا نداره دیگه. فرض اگر رسیده باشیم که دیگه نوبت براعت نمیرسه، اصل عملی در فرض نبود حجت به معنای علم و علمی بود. فرض اینه که نرسیدیم، چون اگر برسیم که دیگه نوبت به اصل براعت نمیرسه، نرسیدیم. خب الان قانونی داده است مولا به ما که موضوع قانون مولا روشن نیست، این شبه شبه حکمیت و موضوعیه. یعنی اشتباهات خارجی باعث شده، چون اشتباهات خارجی معناش اینه که آنچه مولا گفته است روشنه، اما در تطبیقش بر خارج من دچار مشکل شدم. الان در تطبیق بر خارج شما دچار مشکل شده ای؟ یا اونچه که مولا گفته است به هر دلیلی، او راهی رو گفت شما رفتی پیدا نکردی، اون چیزی که مولا گفته برای شما مبهمه یا تطبیقش بر خارج برای شما مبهمه؟ آنچه مولا گفته است مبهمه، به این اعتبار که موضوع رو پیش مبهمه. این قطعاً شبهه حکمیه است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بالا فکر کنید.